ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. راوینا شمدسانی سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید که طالبان باید هر چه زودتر قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. شمدسانی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از ژنو منتشر شد، نگرانی‌های ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را منعکس کرده است و گفته که در این قانون طالبان محدودیت‌های زیادی را علیه زنان، جوانان و رسانه‌ها وضع کرده که بر اساس آن حقوق اولیه آنان زیر پا گذاشته شده است. طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. از آن زمان تا کنون واکنش‌های گسترده نسبت به این قانون وجود داشته است، اما سخنگوی حکومت طالبان این واکنش‌ها را غیر ضروری خوانده و از جامعه جهانی خواسته تا به قوانین اسلامی احترام بگذارند. اتحادیه اروپا میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون 100 میلیون یورو کمک بشردوستانه به افغانستان کرده که حدود 111 میلیون دلار می شود. اریک مامیر سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که آنها کمک ها را از طریق نهادهای حکومتی نه بلکه از طریق نهادهای همکارشان توزیع می کنند. اتحادیه اروپا میگوید که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، 1600 تن مواد نجات بخش را در 35 سیاره به افغانستان فرستاده است. مک ماستر مشاور سابق امنیت ملی آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تا حد مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان است. آقای ماستر روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CNN گفت که ترامپ با طالبان توافق کرد که تمام نیروهایش را در ماه می سال 2021 از افغانستان خارج میکند و بعداً بایدن تاریخ خروج را به ماه آگوست همان سال تغییر داد. مک ماستر که اکنون بازنشسته شده از سال 2017 تا 2018 با عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه به کامیرون رفت. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام در شبکه اکس نوشت که آقای متقی در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت کامیرون اشتراک می‌کند. انتظار می‌رود که این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 سنبله برگزار شود. آقای تکل افزوده که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست با مقام‌های کامیرون و نمایندگان شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از وقوع باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید همراه با گرد و خاک و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه به روز سه‌شنبه 6 سنبله گفته است که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، میدان ورده، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست روز چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. و قرار است کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا فردا با تلویزیون CNN مصاحبه کند. معاون او تیم والز نیز در این مصاحبه اشتراک خواهد کرد. بعد از اینکه خانم هریس به جای رئیس جمهور بایدن برای انتخابات آینده از سوی حزب دموکرات نامزد شد، این اولین مصاحبه وی خواهد بود. CNN میگوید خانم هریس و تیم والز هنگام بازدید از جورجیا که ایالت مهم در انتخابات است، این مصاحبه را انجام خواهند داد و در عین روز نشر خواهد شد. حزب جمهوری خواه همواره انتقاد داشت که کامالا هریس بعد از خارج شدن بایدن از مبارزات انتخاباتی به مصاحبه حاضر نشده است. کامالا هریس هنوز در کدام نشست خبری هم اشتراک نکرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اتحادیه اروپا هم از قانون اخیر طالبان انتقاد کرد.
این فرمان مانع دیگر برای عادی سازی روابط با طالبان و به رسمیت شناختن آن از سوی جامعه جهانی ایجاد می کند، چیزی که عموماً طالبان به دنبال آن هستند.
جان باختن و زخمی شدن هزاران نفر در اثر حوادث ترافیکی در یک سال در افغانستان.
اونا بچه جوان بودن، موتور تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشون هم شاید تکمیل پوره نشده باشه. 25 سال هم قدر می آمد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود.
یک عالم دارالعلوم هرات سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان را درباره حق تحصیل زنان به مناظره دعوت کرد.
دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت خواجه مولانا جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر و ناس با جناب مولوی سمیاد محمد ندیم سرپرست محترم وزارت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شناخت حاکمان کنونی افغانستان را برای جامعه جهانی دشوارتر میکند. سخنگوی جوزف بورل رئیس سیاست خارجی این اتحادیه روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که این قانون افغانها به ویژه زنان را از حقوق اولیهشان محروم میکند. شمار از آگاهان نیز این قانون و قوانین مشابه دیگر طالبان را از موانع اصلی به رسمیت شناختن آنها می‌دانند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
یک هفته از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می‌گذرد، اما هر روز واکنش‌های تازه داخلی و بین المللی علیه این قانون در حال افزایش است. نبیله مصرالی سخنگوی جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته است که این قانون طالبان افغان‌ها را از بسیاری از حقوق اولیه محروم کرده و حق آزادی بیان زنان را گرفته است. خانم مصرالی روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که جامعه اروپایی از این قانون طالبان شوکه شده است.
این فرمان مانع دیگر برای عادی سازی روابط با طالبان و به رسمیت شناختن آن از سوی جامعه جهانی ایجاد می کند، چیزی که عموما طالبان به دنبال آن هستند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون بسیاری از مسائل از جمله حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در ملأ عام نیز عورت خوانده شده است. نبیله مصرالی می گوید که طالبان باید فوراً این قانون را لغو کند.
ما از طالبان می خواهیم که به این محدودیت های سیستماتیک علیه زنان افغان پایان دهند، زیرا این محدودیت ها ممکن است مصادق آزار جنسی باشد که بر اساس اساسنامه محکمه بین المللی جزایی که افغانستان یکی از اعضای آن است جنایت علیه بشریت تلقی می شود.
ولکر تور کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد ایت سیاسی این سازمان در افغانستان یوناما شماری از دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین المللی بشردوستانه در روزهای اخیر واکنش‌های خود را نسبت به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز کردند. آگاهان سیاسی نیز معتقدند که چنین قوانین به رسمیت شناختن طالبان را دشوار می‌کند. شاه محمود میاخیل یکی از آگاهان سیاسی می‌گوید که قوانین طالبان برای جهان ارزش قانونی ندارد.
طالبان تا به حال مشروعیت قانونی و مردمی ندارد، خاطر که قانون اساسی در افغانستان وجود نداره و هر قانونی را که یا جور میکنن و یا فرمان صادر میکنه تا به حال این قوانین نیستن، این فقط اما اصول یک گروپ حاکم و مستبد است که میخواهی که مردم افغانستان و خاصتا زنها را تعذیر کنه و روز به روز زندگی مردم مشکلتر بسازه. دیگه به این خاطر چون حاکمیت طالبان مشروعیت قانونی و حقوقی نداره، دیگه دنیا هم این را به رسمیت نمی‌شناسه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های بین المللی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر را بی اساس و توهین‌آمیز خوانده است. مجاهد روز دوشنبه در خبرنامه در این باره گفته که غیر مسلمانان باید ابتدا با قوانین اسلامی آگاهی حاصل کنند و به آن احترام بگذارند. او افزوده که این گونه نگرانی های بیجا از سوی طرف های مختلف نمیتواند بر موضع آنها تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که در یک سال گذشته بر اثر رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیش از 2000 تن جان باخته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در این کشور را در نشست در کابل روز سه‌شنبه ارائه کرد. شورای سراسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی را خرابی سرک‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان می‌کند. بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی نیز از علت‌های حوادث ترافیکی در افغانستان عنوان شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در پی گزارش‌ها از افزایش وقوع رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 2000 تن کشته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه 6 سنبله در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که در میان جان باختگان و زخمی های این رویدادها زنان و کودکان شامل هستند. او افزود:
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
اما آقای قانع نگفت که این رقم در تناسب با یک سال قبل آن کاهش داشته یا افزایش داشته است. شماری از افغان‌ها به رادیو آزادی میگویند که نزدیکانشان قربانی حوادث ترافیکی در افغانستان شدند. مرسل، یک باشنده شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید که یکی از دوستانشان به اثر یک رویداد ترافیکی در جریان یک سال گذشته جان باخته است.
اونا بچه جوان بودن، موتور تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشان هم شاید تکمیل پوره نشده باشه، 25 سالم قدر می آمد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود، دمی سرک.
فریما، یک باشنده ولایت لوگر، نیز میگوید چند ماه قبل برادرش در شهرهای کابل جلال آباد حادثه کرده بود که از ناحیه کمر و پا زخم برداشته است.
برادر من از طرف تورخم به سمت کابل می آمد که در نزدیکی جلال آباد موترشان تکر کرده و از ناحیه پا و کمر آسیب دیده بود، اما پس از تداوی دوباره صحت یاب شد.
در این حال حاجی اسماعیل سخی‌زاده، معاون شورای سرتاسری ترانسپورت افغانستان، علت رویدادهای ترافیکی و خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان میکند.
70% حادثات ترافیکی به خاطر این موضع خرابی سرک است. جرا جور شده در سمت غرب. ما چندین بار از این بابت سرک با شکایت کردیم به فایده ما. جرا جور شده زمانی که تایر موتر در اونجا رفتی، پس موتر که به صورت از دم میگه او از اونجا برآمده نمیتونه، رخ برخ برابر میشه. نبود ساینای ترافیکی وجود ندارد.
در جریان یک ماه گذشته برخی گزارش‌ها از رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های مختلف که سبب کشته و زخمی شدن مسافرین گردید منتشر شده است. احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی ولایت بدخشان افغانستان، در اواخر ماه اسد به رادیو آزادی گفت که از آغاز ماه عمل 67 رویداد ترافیکی تنها در بدخشان رخ داده که از اثر آن 68 تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و 114 تن دیگر زخم برداشتند. قابل ذکر است که در برخی موارد بی احتیاطی راننده هم عامل بروز حادثات ترافیکی خوانده شده است. هرچند انتقادهایی وجود دارد که حکومت طالبان تا هنوز نتوانست راهی برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی پیدا کند، اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که برای جلوگیری از حادثات ترافیکی در افغانستان کار روی یک طرح جامع ادامه دارد و اطمینان میدهد که پس از منظوری آن میزان رویدادهای ترافیکی تا اندازه زیاد کاهش خواهد یافت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده و ازبکستان توافق کردند که طیارهایی که در 15 آگوست سال 2021 از افغانستان توسط پیلوت‌های افغان به ازبکستان انتقال داده شدند در این کشور باقی بمانند. سفیر آمریکا در ازبکستان به رسانه این کشور گفته که این طیارها متعلق به افغان‌ها نیست. حکومت طالبان در این مورد واکنش نشان داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آمریکا و ازبکستان توافق کردند که طیارهای نظامی منتقل شده از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان در 15 آگوست سال 2021 به افغانستان برگشتانده نشود، آنچه واکنش حکومت طالبان را برانگیخته است. جاناتان هنیک سفیر آمریکا در تاشکند به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان درباره وضعیت طیارهای قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند. سفیر آمریکا همچنان گفته که این تجهیزات هیچگاه از افغان‌ها نبود و به آمریکا تعلق داشته است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز سه‌شنبه 27 آگوست با نشر اعلامیه در حساب اکس توییتر سابق خود از ازبکستان خواسته که از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری کند. این وزارت حکومت طالبان همچنان گفته که ازبکستان به حسن همسایه‌داری تصمیم عاقلانه را پیش گرفته و به تسلیم دهی تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری نماید. وزارت دفاع حکومت طالبان در این اعلامیه همچنان افزوده که هر نوع معامله در رابطه با سرنوشت هلیکوپترها و تیارهای افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است و اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. شماری از آگاهان سیاسی و نظامی اما میگویند مشروعیت نداشتن حکومت طالبان سبب شده که اکنون آمریکا ادعای مالکیت کمک‌های نظامیش به افغانستان را کند. به گفته آنان ثبت نشدن این کمک‌های نظامی آمریکا به افغانستان در زمان نظام جمهوری پیشین دلیل دیگری است که اکنون امتیاز مالکیت افغانستان نسبت به این تیاره‌های نظامی را تضعیف کرده است. اسدالله ندیم و عیسی قطمر در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
یک مشکل در گذشته وجود داشت، مسئولین اردو یا دیگر نهادها آنقدر بسیار زیاد جدی نبودند در مورد ثبت اسناد یا بعضی اسناد و مدارک لازم بود که اینا متعلق به افغانستان باشه و در حقیقت مالک تجهیزات و طیارات هلیکوپترها افغانستان باشه. ممکن این سو اشتباه شده باشه و یا عمدن امریکایی ها این کار نکردند.
اینجا مسئله خود نویت حکومت افغانستان مطرح است، یک حکومت که غیر قانونی قدرت غصب کرده باشه یا به زور تفنگ آمده باشه، او یک حکومت قانونی برخواست از دل مردم افغانستان نیست. پس در این صورت مالکین اصلی که اونا اینمی تهاره را کمک کرده بودن میتونه ادعا بکنه که تهاره ملکیت حکومت افغانستان نیست.
اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم این تیاره‌های نظامی را تجهیزات نظامی افغانستان دانسته گفت:
تمام سلاح و تجهیزاتی که رسما در جمع قوای مسلح جمهوریت سجل شده بود او مالکیت مردم افغانستان است و او ربط به هیچ مملکت دیگه نداره و بدون حضور یک مملکت قانونی و مشروع مشکلات هست که نمی خلایی که فعلا به وجود آمده باعث امی شده که اونا هر کس بالای سرمایه ملی ما تصمیم بگیرن.
گفته می شود در روزهای نخست بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در پی توافقنامه دوحه میان طالبان با آمریکا، شماری از پیلوتان افغان 46 طیاره نظامی را به کشور ازبکستان منتقل کردند. شماره دیگر از این طیاره های جنگی نیز از سوی پیلوتان افغان همان روزها به تاجیکستان انتقال داده شده بود که گفته می شود تا کنون با گذشت 3 سال این طیاره ها در این دو کشور همسایه افغانستان باقی ماندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید جنگی که از سوی آنها در داخل روسیه آغاز شده با گفتگو پایان خواهد یافت و اوکراین پیروزی آن خواهد بود. او گفت که طرح گفتگو و صلح را با ایالات متحده هم شریک خواهد کرد. زلنسکی این اظهارات را دیروز در حال در کیف بیان کرد که اوکراین برای اولین بار موشک بالستیک ساخت خودش را آزمایش نمود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ماه آینده به ایالات متحده می رود و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد و با مقامات ارشد این کشور دیدار خواهد داشت. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف به خبرنگاران گفت که در دیدار برنامه ریزی شده با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ارائه خواهد کرد. با گفته او، طرح صلح شامل پایان جنگ در منطقه کورسک روسیه و همکاری اقتصادی و دیپلماتیک با اوکراین است. با گفته زلنسکی، بخش مهم دیگر از طرح صلح پایان دادن به جنگ در اوکراین از سوی روسیه است. وی تاکید کرد که جنگ کشورش با روسیه در نهایت از طریق گفتگو به پایان میرسد. اما با گفته او، این گفتگوها موقعیت اوکراین را تقویت میکند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که این طرح صلح را با کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات و احتمالاً با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه و رئیس جمهور سابق آمریکا هم در میان خواهد گذاشت. زلنسکی دیروز در حال در مورد نکات مهم طرح صلح صحبت کرد که اوکراین برای اولین بار موشک بالستیک ساخت خودش را آزمایش کرده است. وی هرچند در مورد جزئیات این موشک چیزی نگفت، اما افزود که کشورش روی سیستم موشک بالستیک حریم دو نیز کار میکند. این موشک‌های بالستیک برای فاصله‌های کوتاه استفاده می‌شوند. آقای زلنسکی این را در حال اعلام کرد که اوکراین مکرراً از متحدان غربی خود می‌خواهد با سلاح‌های غربی اجازه حمله به خاک روسیه را بدهند تا از حملات مسکو به غیر نظامیان و تأسیسات انرژی اوکراین جلوگیری شود. اوکراین در حال در تلاش برای توسعه یک طرح صلح جدید و موشک‌های جدید است که روسیه در دو روز گذشته حملات مرگبار را علیه این کشور انجام داده است. این در حال است که جنگ اوکراین در سه هفته اخیر در منطقه کورسک روسیه ادامه دارد و این جنگ نگرانی های را از وقوع حادثه هسته‌ای در نیروگاه کورچاتوف ایجاد کرده است.
بیشتر از خبر،
یک عالم دینی از دارالعلوم ولایت هرات وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان را به مناظره درباره حق تحصیل دختران و زنان دعوت کرده است. پیش از این مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان از علما و مفتیان خواسته بود که اگر دلایل موجهی دارند که دستورهای طالبان با شریعت سازگار نیست، نظریات خود را با حکومت آنها در میان بگذارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر یک ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌رسد که در آن علامه مولانا صبغت الله مولوی زاده شیخ الحدیث دارالعلوم هرات می‌گوید علمای این دارالعلوم حاضرند در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی با وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در رابطه با حق تعلیم دختران داخل بحث شوند و قناعت آنها را در بعضی مسائل فقهی از جمله تعلیم دختران جلب کنند. در این ویدیو که از جمله توسط تلویزیون آماج به نشر رسیده، آقای مولوی زاده چنین میگوید:
به اساس حریت و ارزشی که دین مبین اسلام به مباحثه علمی برای علما ارزانی فرموده در هر مبحثه، دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت خواجه مولانا جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر اناس با جناب مالی سبن دا محمد ندیم سرپرست محترم وزارت تحصیلات عالی مباحثه و گفتگوی علمی خود را در پیشروی رسانه های ملی و بین المللی بیان بکنه و این موضوع را واضح بسازه.
پیش از این ندا محمد ندیم وزیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دفاع از احکام صادره رهبری طالبان در رابطه با تعلیم و تحصیل دختران گفته بود که حکومت آنها هیچ فرمانی را که با شریعت اسلامی مغایر باشد صادر نکرده و دستوری را که آنها عملی می کنند مطابق با احکام شرعی فقه حنفی می باشد.
دو ناسو در تحصیل پاربانی همچی اسلامی امارت کم دریز لری؟
در رابطه با تحصیل اوناس موقفی که امارات اسلامی دارد، چیزی که به ملت میگوید شما به این باور کنید که این موقف در تضاد با اسلام نخواهد بود. اگر در پرتو فقه حنفی یک کسی پیدا شود به رسانه های عام ضرورت نیست به وزارت بیاید، با ما این مسئله را شریک بسازد که در این کتاب و یا در آن کتاب به تحصیل به این شکل اجازه است. من باور دارم که این مسئله حل می شود. اگر کسی تحقیق کرده و معلومات دارد و کسی برای ختم شدن این مسائل و حل آنها دلایل دارد، این دلایلی را که برای جامعه و نظام افغانستان قابل قبول است ارائه کند. ما به این آماده هستیم که این مشکلات را حل کنیم.
تنها شیخ الحدیث مولوی زاده از دارالعلوم هرات نیست که با بعضی از فرمانهای حکومت طالبان اختلاف نظر نشان داده، بلکه در گذشته هم فرمانهای طالبان بعضی اعتراضات و انتقادات را در بین شخصیت‌های دینی بلند کرده بود. در رابطه با تعلیم دختران طالبان می گویند که دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها با امرسانی بسته است. اما در پاسخ به این که امرسانی چی وقت صادر خواهد شد، آنها می گویند که هرگاه شرایط اجازه بدهد. این سخنان طالبان قبلا هم واکنش ایجاد کرده و از جمله شیخ الحدیث مولوی عبدالسمی غزنوی سال قبل بر این سخنان طالبان اعتراض کرده بود که تعلیم زنان حکم است و دولت و رهبر آن مکلف است که برای اجرای حکم شرایط را برابر بسازد و به نظر وی نمیتوان یک موضوع شرعی را که حجاب است با یک موضوع دیگر وابسته ساخت. مولوی غزنوی در آن وقت گفته بود
حجاب با تعلیم تعلقی ندارد.
حجاب با تعلیم ارتباط ندارد. حجاب یک حکم مطلق دینی است و ما چرا آن را به تعلیم ارتباط می دهیم؟ و این که شما میگویید که شرایط برابر نیست، شما نمیتوانید احکام را به خاطر شرایط ترک کنید. شرایط را باید برابر کنید. حالا اگر در یک محل مسجد نباشد، مردم نماز نمی خوانند یا اینکه مسجد می سازند؟ شما مسجد بسازند، شرایط را شما فراهم کنید. این مسئولیت من نیست، تو امیر هستی، مسئولیت از توست. اگر من امیر می بودم، در آن صورت مردم می توانستند بر من اعتراض کنند که چرا شرایط را فراهم نمی سازی.
مقامات طالبان به این باورند که تمام دستورات آنها طبق ارشادات فقه حنفی صادر می شود و در هر دستور از این فقه نام می برند. اما برخی از دانشمندان فقه حنفی به این باورند که برخی از فرمانهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان هیچ ارتباط با فقه حنفی ندارد، به ویژه در بخش حفظ عورت زنان. فضل هادی وزین، استاد سابق پانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی که فعلا در ترکیه زندگی می کند، در این باره به رادیو آزادی توضیحات داده است.
من صد در یک بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان. من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید میکنم، من حیث یک شاگرد شرعیات و استاد شرعیات، هیچ از نظر فقه جمهور اکثریت مطلق فقهای امت اسلامی و مذاهب و همچنان در مذهب امام ابو حنیفه و شاگردان امام ابو حنیفه روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست و کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست، نه در عهد پیامبر علیه السلام نه در قرآن کریم وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. برخلاف آنچه که در این قانون تذکر رفته است، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنند که تمرکز میکنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده است بیشتر بر یک رای در مذهب حنبلی متکی است، بنان این اساس دقیق مستند شرعی دقیق ندارد.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال 2022 رفتن دختران به پوهنتون ها محدود شد و زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما.
مردم غریب و غربه در کابل به تباهی رساندن، همی کراچه ها و چیزها را بلکل جمع کرده به خاطر از این که فریب بتم مردم ها دنیای خارجه که بگوی ولا اینم کل مردم تیر کرده که زبان دراز هم تو خنگوی چاروال میکی شعار فیلن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست دفام رگه بخشان کار بده، شعار کراچی نیست بخش جا یک قرضه بته که فرزن اکیزه بکنه یک آدم که غریب بیچاره ها پنج دانه نیتاج سو دکان کده میتونه یا او دکان گرفته میتونه دانه میف یک دفعه بیایی ببینید می کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه. میخواهند مجبور میسازند که از این مملکت اگر برن کجا برن؟
نکار نبار نگیم بردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی؟
من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.